الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مقدمه در دو حیث باید بحث کرد. یک حیث این است که ارتباط این مشتق با اون ذاتی که این مشتق جاری بر اون ذات می شود باید چه نوع ارتباطی باشه، که این حیث بحث رو دیروز ذکر کردیم. اما حیث دوم این است که خود این مشتق که محل نزاع قرار گرفته آیا تمام مشتقات نحویه و ادبیه داخل در محل بحثه، یا بعضی از مشتقات خارجه، و یا بنابر بعضی از اقوال کثیری از مشتقات خارج از محل بحثه، و آیا در بعضی از جوامد که ملاک بحث مشتق درشون وجود داره این نزاع جریان پیدا می کند یا نمی کند؟ در حیث دوم اینها باید ملاحظه بشه. تردیدی نیست که در ادبیات مشتق یک معنای وسیعی داره. اگر ما مبدأ مشتقات را مصدر بدانیم، اون هم مصدر ثلاثی مجرد، تمام افعال جزء مشتقات ماضی و مضارع، امر و نهی، نفی، جهد، استفهام، همه اینها عنوان مشتق داره. اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه، اسم زمان و مکان و اسم آلت، همه اینها از نظر ادبیات مشتقه. و حتی مصادر مزیدون فیها، اینها هم بلا اشکال جنبه اشتقاقی داره و مبدأشون روی این قول مشهور همون مصدر ثلاثی مجرده. و مصادر مزیدون فیها مشتق از مصادر ثلاثی مجرده. آیا همه این مشتقات داخل در محل نزاع، یا اینکه نه اونها هایی که جنبه فعل درشون وجود داره یا مصادر مزیدون فیها به طور کلی، اینها از دایره بحث و حریم محل نزاع خارجه. علت خروجش هم این است که فعل ولو اینکه مشتق، اما مشتقی نیست که اتحاد با ذات داشته باشه، مشتقی نیست که جاری بر ذات باشه، تطبیق بر ذات بکنه و اصولا معنا نداره. فعل اتحاد با اسم پیدا بکنه، با اینکه اینها ماهیتشون مختلفه و حقیقتشون متباینه، حقیقت اسم یک حقیقته و حقیقت فعل یک حقیقت دیگر، بین اینها اتحاد و جری امکان نداره. زید رو نمیتونیم بگیم همون ضربه است، ضربه رو میتونیم اسناد به زید بدیم در قضیه فعلیه ضرب زیدون، مسئله اسناد در کاره. اما اسناد یک مطلب اتحاد و تطبیق که بخواهیم قضیه حملیه تشکیل بدهیم، به اصطلاح هویت تحقق پیدا بکنه، اتحاد تحقق پیدا بکنه، نمی شود اتحاد تحقق پیدا بکنه. لذا قضیه زیدون ضربه را هم با اینکه جمله اسمیه هست، نمیتونیم ما به عنوان یک قضیه حملیه مطرحش بکنیم، برای اینکه در قضیه حملیه باید ملاک تحقق داشته باشه. ملاک در قضیه حملیه اتحاده، به تعبیر مرحوم آقای آخون ملاک هویته. یعنی بگیم این موضوع همین محموله، هو هو، این موضوع همینه. آیا بین زید که ذاته و اسمه، با ضربه که فعلون من الافعال، میتواند کسی ادعای هویت و اتحاد داشته باشه؟ اما به خلاف زیدون ضاربون، زیدون ضاربون بین زید و ضارب اتحاد تحقق داره. زید همون ضاربه، ضارب همون زیده، بینهما الاتحاد. پس یک خصوصیتی در مشتق محل نزاع اعتبار داره که افعال را به صورت کلی خارج میکنه، و همینطور مصادر، همون مصادر مزیدون فیها که جنبه اشتقاقی داره بلا اشکال، غیر از مصدر ثلاثی مجرده که این البته بعدن هم بحث میکنیم انشاءالله که این مصدر معروف آیا خودش هم مشتق از چیزی هست، به عبارت دیگر خودش هم ماده و هیئت داره، یا خودش مبدأ اشتقاقه و از حریم و دائره مشتق بیرونه. لکن این اختلاف در مصادر ثلاثی مجرده، اما در مصادر مزید فیها بلا اشکال جنبه اشتقاقی در اونها محفوظه. اکرام که مصدر باب افعاله بالاخره ماخوذ از مصدر ثلاثی مجرده، از همون کرم ماخوذه، از همون اشتقاق پیدا کرده. خب در باب مصادرم، ولو اینکه مصادر فعل نیستند بلکه عنوان اسمی دارند، مصدر خودش لیس به فعلن بل هو اسمون، معذالک در عین اینکه اسم، اتحاد با ذات نمیتواند پیدا بکنه. اگر شما بخوایی بگی زیدون اکرامون، این باید یه تقدیری در کار باشه، یک مسامحهی در کار باشه. قضیه زیدون عدلون این یه قضیه حقیقی نیست، یک قضیه واقعی نیست، برای خاطر اینکه عدل یک صفت نفسانیه است، یک ملکه نفسانیه است، به عبارت دیگر مثل یک عرضی میماند که قائم به معروضه. همیشه عرض عارض معروض میشود، نه اینکه اتحاد با معروض پیدا میکنه. بیاض یعرض الجسم اما لا یتحد مع الجسم، به طوری که ما بتونیم بگیم الجسم و بیاضون، الجسم و بیاضون به صورت قضیه حملیه حقیقیه نیست، این مسامحه درش هست، ادعا درش وجود داره، و الا واقعش الجسم و عبیزونه، بین عبیز و جسم اتحاد و هویت تحقق داره. پس در باب افعال مسئله روشنه که فعل لا یمکن ان یتحد مع الاسم و ینطبق علی الاسم، بل یسند الی الاسم، بین اسناد و بین انطباق و اتحاد کمال فرق وجود داره. در باب مصادر مزید فیها با اینکه جنبه اسمی داره، معذالک این هم لا یتحد، این هم مثل عرض میمونه که عرض اتحاد با معروض نداره، بلکه معروض متصف به این عرضه و عرض به عنوان یک محل و موضوع برای، یعنی معروض به عنوان یک محل و موضوع برای وجود عرض مطرحه. پس در حقیقت یک بخش مهم از مشتقات ادبیه از محل نزاع در مشتق ما خارجه، بلا اشکال هم خارجه، کسی دیگه در این معنا مخالفتی نکرده. وقتی که افعال و مصادر کنار رفت، در بین مشتقات ادبیه میماند اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اینا باقی میمونه. اینجا یک بحثی واقع شده بین مرحوم محقق خراسانی قدس سره و بین صاحب فصول علیه الرحمه. صاحب فصول معتقده که این مقدار از مشتقاتی که ذکر شد، اینام همش داخل در محل نزاع نیست، بلکه دائره محل نزاع خیلی محدودتر از این هاست. محل نزاع به تعبیر ایشون اختصاص دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه، و تعبیر کردن چیزی که شبیه این هاست. حالا مقصود ایشون از شبیه اینها مصدری است که به معنای اسم فاعل باشه، یا مقصودش باب نسبت که بعدن هم ما میگیم که در باب نسبت هم با اینکه اشتقاقی وجود نداره اونام داخل در محل بحثه، مثل قمی، تهرانی، رومی، زنجی، حمامی، حتی یه همچین نسبتی، اینام داخل در محل بحثه. بالاخره صاحب فصول در بین این مشتقات اسم مفعول رو خارج کرده، صيغه مبالغه رو خارج کرده، اسم زمان و مکان و آلت رو خارج کرده و دائره نزاع رو منحصر کرده به همین اسم فاعل و صفت مشبهه و چیزی که شبیه اینها باشه. مرحوم آخوند همونطوری که در کفای ملاحظه فرمودید، ایشون مخالفت میکنند با این بیان صاحب فصول و میفرمایند فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، که مقصودشون صاحب فصوله. حالا علت این که صاحب فصول یه همچین مطلبی رو معتقد شده از کلمات خود مرحوم آقای آخون که به عنوان اشاره به جواب صاحب فصول مطرح کردند، صاحب فصول تقریبا چند تا دلیل بر حرف خودش اقامه کرده. یک دلیل ایشون اینه، میفرماید ما در کتاب‌های اصولی وقتی که بحث مشتق رو میبینیم علما مطرح کردن، تمامشون در مقام مثال اسم فاعل رو به عنوان مثال ذکر کردند. خب اگر دائره مشتق یک معنای وسیعی بود، دیگه معنا نداشت که تخصیص بدهن مثال را به اسم فاعل. این در حقیقت یک دلیلی است که ایشون اقامه کرده. یک دلیل نظیر این اقامه کرده می‌فرماید که قائلین به این که مشتق حقیقت در اعم از من قضاست، در مقام استدلالشون اسم فاعل را آوردن جلو، دیگه به سایر مشتقات اشاره ای نکردند. خب از این معلوم میشه که نزاع اختصاص به اسم فاعل داره، و الا اگر نزاع اختصاص به اسم فاعل نداشته باشه چرا در مقام استدلال روی اسم فاعل اینها تکیه میکنند؟ این دو دلیل صاحب فصول که انصافاً دلیل بسیار سستی است، برای خاطر اینکه مسئله مثال برای خاطر این است که خب اسم فاعل روشن‌تر از نظر مثال، اسم فاعل واضح‌تر از نظر مثال، نه برای خصوصیتی است که در اسم فاعل وجود داره. خود ما هم وقتی میخواییم مثال رو در باب مشتق پیاده کنیم مسئله اسم فاعل رو مطرح میکنیم، و همینطور اون استدلال اعمی به اسم فاعل اون هم به عنوان عدم خصوصیت برای اسم فاعله، نه اینکه بخواد ادعاش در خصوص اسم فاعل باشه و دلیل رو در مورد خصوص اسم فاعل پیاده کرده باشه. لذا این دو دلیلش که خیلی سست و بی ارزشه. اما یک دلیل دیگری اقامه کرده صاحب فصول، ایشو می فرماید که ما معتقدیم که اسم مفعول از دائره نزاع خارجه. چرا؟ می فرماید برای اینکه ما موارد اسم مفعول رو که ملاحظه کردیم دیدیم روی یک ضابطه کلی اسم مفعول قرار نگرفته، بعضی از مواردش رو حساب میکنیم میبینیم اسم مفعول در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت و استعمال میشه، بعض موارد دیگرش رو ملاحظه میکنیم میبینیم نه در منقضی عنه المبدأ هم به صورت حقیقت استعمال میکنن. مثلا اگر زید عمرو رو کشته باشه بعد از 10 سالم ما میگیم امر مقتول و زیدن، با اینکه 10 سال از مسئله قتل گذشته معذالک میگیم مقتول و زیدن. اگر یه پارچه ای رو امر بافته باشه بعد از 10 سال میگیم هازا مصنوع و امرن. اگر کتابی رو کسی نوشته باشه بعد از 10 سال میگیم هازا مکتوب و فلانه. اما در بعضی از موارد دیگر اسم مفعول ما میبینیم نه، معناش اینطور نیست. اگر کسی امروز خانش رو فروخت فردا دیگه نمیگن این خانه مملوک اینه، فردا میگن نه دیگه این آقا اجنبی از این خانه شده، با اینکه یک روز بیشتر فاصله نشده، دیگه نمیگن هازه دار مملوکن لزیدن، با اینکه زید دیروز این خانه رو به امر فروخته و پولاش رو گرفته. لذا ایشون میگه در اسم مفعول ما به یک ضابطه کلی برخورد نمی کنیم و نمیتونیم هم مسئله کلیت رو در اسم مفعول پیاده بکنیم. اما در اسم زمان و مکان ایشون میگه اینا که تردیدی نیست که برای اعم از منقضی از میشود وضع شده و مفادش معنای اعم و حقیقت در معنای اعم. در اسم آلت هم مثل مقراض و مفتاح و امثال ذلک ایشون میگه اصلا موضوع له اسم آلت این نیست که بالفعل آلیت برای اون قرض و فتح داشته باشه. مقراض یعنی ما اعد للقرض، اونی که مهیا شده برای بریدن، اونی که آماده شده برای اینکه به وسیله او قرض و قطع تحقق پیدا بکنه. کلید رو که ما بهش مفتاح میگیم، نه برای خاطر این است که با او باز شده، نه اما آمادگی برای باز شدن قفل و یا در به وسیله او کفایت می کند در این که عنوان مفتاح و اسم آلت تحقق پیدا بکنه. لذاست که به این حرف ها صاحب فصول فرموده همه اینا رو باید از محل بحث خارج کرد، تنها محل بحث اسم فاعل و صفت مشبهه. در صیغه مبالغه اینجوری ایشون می‌فرماید، میگه صیغه مبالغه معناش عبارت از اون ذاتی است که کثیراً اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشه و مبدأ از او تحقق پیدا کرده باشه، اونم از محل بحث خارجه. مرحوم آقای آخوند همونطوری که به صورت اشاره جواب میدهند، دو تا جواب از این فرمایش صاحب فصول دارند. یک جواب این است که اولا بفرمایید ببینیم معانی که شما برای اینهایی رو که خارج میدونید ذکر کردید، این معانی رو پیش خودتون فرض کردید یا میگید این معانی مما اتفق علیه الکل. اگر خودتون میگید اسم زمان حقیقت در اعمه، نظر خودتون اینه که حقیقت در اعمه، یا میخواهید بگید که نه اتفاق بر این قائمه که حقیقت در اعمه. خب اگر نظر شما این است که اسم زمان و مکان حقیقت در اعمه، این چه دلالتی داره بر این که اسم زمان و مکان از محل نزاع خارجه؟ خب نظر شما این است که معنای اسم زمان و مکان اینه. و اگر میخواهید بگید اتفاق کل بر این معنا قائم شده و در نتیجه از محل نزاع بیرونه، جواب این است که نه، اتفاق کل بر این معنا قائم نشده و همون اسم زمان و مکان به اون کیفیتی که شما میفرمایید داخل در محل نزاعه. این یک اشکالی است که مرحومای آخوند میکنند که صاحب فصول خیال کرده که اون چرا که خود معتقده در رابطه با معانی این مشتقاتی که خارج از محل بحث میدونه خیال کرده من متفق علیه الکل، در حالی که مسئله اینطور نیست. اشتباه دوم که بعدن ما انشاءالله این مسئله رو توضیح خواهیم داد اینه، اصلا خود مبادی افعال بینشون اختلاف وجود داره. بعضی از مبادی جنبه فعلیت درش وجود داره، بعضی از مبادی جنبه شأنیت درش وجود داره، بعضی از مبادی عنوان حرفه درش مطرحه، بعضی از مبادی عنوان صناعت درش مطرحه، بعضی از مبادی عنوان ملکه درش مطرحه. مثلا عدالت به عنوان انه مبدعون، این خودش یک ملکه است، اون قوه راسخه در نفس انسانی است که به وسیله او در برابر گناه و در برابر مخالفت مولا انسان یک حالت اعتصامی درش وجود داره. بعضی از مبادی مثل مبدع تجارت عنوان حرفه است. مثلا نجاری به معنای مصدری، این عنوانش عنوان صناعته. و اگر مبادی بینشون اختلاف پیدا شد، این سبب نمی شود که اینها از محل نزاع بیرون برند، بلکه سبب می شود که عنوان منقضی تغییر پیدا بکنه. مثلا یه آدمی که صدر منه ضرب، به مجردی که ضربش تمام شد و 5 دقیقه گذشت، انقضا عنه ضرب. برای اینکه ضرب یک مبدع فعلیه، یک مبدعی است که با فعلیتش تحقق پیدا میکنه و ثم ینعدم، بعد از آنی که منعدم شد صدق میکند انقضا عنه المبدع. اما در باب عدالت که یک ملکه راسخ است، اگر بخواهد انقضا عنه المبدع بشه، به این است که این ملکه از بین برود، این قوه راسخه منقضی بشود. هر وقت این ملکه از بین رفت، اینجا انقضا عنه المبدع، پیداست که دیگه ملکه به این زودی از بین نمیره. بعد از بین رفتن اصل ملکه، عنوان انقضا تحقق پیدا میکنه. یا مثلا کسی که حرفش حرفه تجارته، نمیتونیم بگیم شبی که تو منزل نشسته با زن و بچه شام میخوره، این انقضا عنه المبدع. چرا انقضا؟ برای اینکه حالا شبه، شب که تجارتی در کار نیست، تجارت مال بازار است و مال روزه. آیا اینطوره؟ این انقضا عنه المبدع؟ یا اینکه نه، انقضا عنه المبدعش اون وقتی صدق میکند که حرفه تغییر بکنه، کارش تغییر بکنه، یعنی تجارت رو بذاره کنار، بیاد مثلا اهل علم بشه. وقتی اهل علم شد، حرفه تجارت کنار رفت، اون وقت یصدق انه ینقض انقضاء عن المبدا. پس این انقضاء عن المبدا این به لحاظ مبادی فرق میکنه و ما نباید همه مبادی رو یکسان ملاحظه بکنیم. اون وقت یکی از اشکالاتی که به صاحبه، یعنی یکی از مثالهایی که در این رابطه عرض میکنیم، همین مثالی که درباره مقتول زد، دو هازا مقتول و زیدن، میگه مقصود شما از مقتول چیه؟ اگر مقصود شما از مقتول همون قتل به معنای فعلیه، اگر حالا بخواید بگید هازا مقتول و زیدن، این مبتنیه بر نزاعه در این است که مشتق در اعمم حقیقت هست یا نه. اما اگر نه، مقتول رو بخواید یه معنای اینجوری ازش بکنید، بگید هازا مقتول و زیدن، یعنی هازا من زهق روحه به ید زیدن، خب این معنایش که تا هزار سالم هست. هازا من زهق روحه به ید زیدن، آیا بعد از 10 سال به صورت حقیقت این معنا صدق نمی کنه؟ در همون مضروبشم باز دو تا حال انسان میتونه تصور بکنه. یه وقت مضروب معنا میشه هازا من وقع علیه الضرب به یک معنای مستمر، او انقضا نیست. اما اگر مضروب رو به همون نحوی که در ضارب به معنای فعلی معنا میکنیم، اگر در ضارب انقضا عنه الضرب، در مضروبم انقضا عنه المضروبیه. چطور میشه در ضارب انقضا عنه الضرب باشه ولی در مضروب انقضا عنه المضروبیه نباشه؟ ضاربیت و مضروبیت متقابل با همه. اگر او انقضا شد، اینم انقضا تحقق پیدا میکنه. پس بالاخره در کلام صاحب فصول یه همچی خلطی تحقق پیدا کرده. فبن نتیجه در این مسئله حق با مرحوم آیا آخونده که ما نمیتونیم دایره مشتق رو منحصر به اسم فاعل و صفت مشبهه و بعضی از مصادری که به معنای اسم فاعل هستن اختصاص به اینا بدیم، بلکه یک معنای وسیعی داره، منتها در خصوص اسم زمانش یک نکته‌ای وجود داره که این رو در یکی از مقدمات بحث مستقلن انشاءالله مطرح می‌کنیم. این در رابطه با مشتقات ادبیه. از مشتقات ادبیه که ما می‌گذریم، باب نسبت هم داخل در محل بحثه. مثل قمی، قمی یه عنوان جاریه بر ذاته، زیدون قمیون، اتحادم داره قمیون با زید، زیدون اصفهانیون، یه اتحاد داره زید با اصفهانی بودن و با نسبت به اصفهان داشتن. این موارد نسبت، حالا چه به صورت شهر باشه چه به صورت شغل باشه، مثل اینکه میگیم فلانون حمامیون، که این حمامیون اتحاد با فلانی داره و جاری بر ذاته و انطباق بر ذات پیدا میکنه، با اینکه اینها از نظر ادبیات عنوان اشتقاقی نداره، معذالک ملاک بحث در اینجا جریان داره. و یکی از مواردی که ملاک بحث جریان داره، مسئله زوج، زوجه، حر، رق، که اینها از نظر ادبی جنبه اشتقاقی نداره، مخصوصا کلمه حر و کلمه رق اصلا هیچ نوع اشتقاقی درش تصور نمی شود. اینها را میشون میفرماید که یعنی همه میگویند اینام داخل در محل بحثه، و وقتی که به مسئله زوج و زوج رسیدند یک شاهدی برای این ذکر کردند که ما عرض می شود شاهد رو ذکر می کنیم، توضیحش انشاءالله فردا. شاهدش یک مسئله فقهیه است که علامه در کتاب قواعد مطرح کرده و فخر المحققین در کتاب ایضاح القواعد مبنای مسئله رو ذکر کرده و مبنای مسئله رو همین نزاع در باب مشتق قرار داده. مسئله این است که اگر کسی دارای دو زوجه کبیره باشه و بعد یک زوجه صغیره شیرخواری را با او تزویج بکنه، مثلا با موافقت ولیش و با مصلحتی که در این نکاح تحقق داره، یک زوجه صغیره رضیعه رو اگر باش تزویج کرد، خب حالا شدن سه تا زن، لهو زوجتان کبیرتان و زوج و زوجتون صغیرتون رضیعه. بعد این دوتا زن کبیره آمدن این زوجه صغیره رو شیر دادند، منتها شیر دادنشون به نحو تعاقب بود. یعنی اول فرض کنید زوجه کبیره اولا به اندازه‌ای که عنوان رضاء محرم تحقق پیدا می‌کنه این بچه رو شیر داد، و بعد در اختیار عرض می‌شود زوجه دوم گذاشت، و زوجه دوم هم به اندازه رضاء محرم، چون مطلق الرضا که محرم نیست، با شرایط خاصی محرمه، به اندازه رضا محرم این زوجه ثانیه این بچه رو شیر داد. اینجا فخر المحققین می فرماید که بلا اشکال زوجه کبیره اولا و زوجه صغیره به همون رضاء کبیره اولا هر دوشون حرام می شوند بر این شوهر، و اما زوجه کبیره دوم که متعاقب زوجه کبیره اولا ارضا کرد این زوجه صغیره را، این حرمت اون زوجه کبیره دوم مبتنی بر نزاع در باب مشتق. اگر ما مشتق را حقیقت در منقضا هم بدانیم، اون زوجه کبیره دوم هم حرام میشه. اما اگر مشتق را در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت بدانیم، دیگه وجهی برای حرمت زوجه کبیره دوم باقی نمی ماند. حالا یه مسئله به این صورته، ما هر دو فرضش رو باید انشاءالله روش دقت کنیم. اولا که حرمت کبیره دوم چرا ابتناء بر بحث مشتق داره؟ و ثانیاً این اولی که موجب حرمت هر دو میشه، دلیل بر حرمت هر دو به واسطه رضا اول عبارت از چیه؟ اینم انشاءالله فردا روش بحث میکنیم.